ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی پنجشنبه 9 اردیبهشت ماه 1395 برابر با 28 آوریل 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم. از حسین قدیمی سلام و شب
با درود فراوان. دست کم 38 غیر نظامی در درگیری‌های روز پنجشنبه در حلب کشته شدند. به این ترتیب تعداد کشته شدگان در 24 ساعت گذشته در شهر حلب در شمال سوریه به 60 نفر رسیده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گزارش داده که 40 نفر هم در این درگیری ها زخمی شدند. فعالان سوری میگویند در حمله روز چهارشنبه یک بیمارستان هدف قرار گرفته است. به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، ارتش این کشور خبرها درباره بمباران یک بیمارستان در حلب توسط نیروی هوایی این کشور را رد کرده است. محمد علوش نماینده ارشد مخالفان در روند مذاکرات دولت بشار اسد را مسئول این خشونت ها معرفی کرد. هفته گذشته حدود 200 غیر نظامی در سوریه کشته شدند. سازمان صلیب سرخ بین المللی روز پنجشنبه اعلام کرد شهر حلب در آستانه فاجعه انسانی است. در خبر دیگر، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد عراق شد. او سومین مقام ارشد دولت آمریکا است که از یک ماه پیش تا کنون از عراق دیدار می کند. این نخستین دیدار آقای بایدن از بغداد از زمان خروج نیروهای آمریکا از عراق در حدود 5 سال پیش است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد آمریکایی که با آقای بایدن به عراق سفر کرده، در واقع به خبرنگاران گفته که معاون رئیس جمهوری آمریکا روابط نزدیکی با رهبران عراقی دارد و به طور متوسط هر 10 روز یک بار با آنها تلفنی صحبت می کند. بازپسگیری موصل از گروه خلافت اسلامی و بحران سیاسی عراق از موضوعاتی است که آقای بایدن در این سفر با رهبران عراقی درباره آن صحبت خواهد کرد. در ایران، به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در جمع منتخبین شوراها گفت هر نماینده‌ای که از هر حوزه ای انتخاب می شود، اعتبارنامه‌اش پس از رأی آوردن باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی تواند در آن مداخله کند.
نماینده‌ای که انتخاب میشه با رأی حوزه انتخابیه خودش انتخاب میشه، اما به محض اینکه رأی آورد و در مجلس شورای اسلامی اعتبارنامه‌اش تصویب شد، این وسط چیز دیگه نداریم. بعد از رأی مردم و صحت انتخابات، مرحله بعد دیگر اعتبارنامه در مجلس شورای اسلامی باید بررسی بشه. هیچ نهاد دیگر این وسط نمیتونه مداخله کنه.
شورای نگهبان پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات، رأی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان را بدون اعلام دلیل باطل اعلام کرده است. وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه گفت راهی قانونی برای ارسال اعتبارنامه مینو خالقی به مجلس وجود ندارد و از نمایندگان مجلس خواست در قالب استصفاریه این موضوع را در صحن مجلس مطرح کنند. در خبر دیگر، ستاد انتخابات کشور با انتشار بیانیه اعلام کرد رای دهندگان در مرحله دوم انتخابات صرفاً می توانند در حوزه انتخابیه‌ای که مرحله اول رای دادند شرکت کنند. در این حال، در همین اطلاعیه آمده رای دهندگان که در مرحله اول در هیچ یک از حوزه‌های انتخاباتی رای نداده باشند نیز می توانند در انتخابات شرکت کرده و رای خود را به کاندیدای مورد نظرشان بدهند. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه فردا در 55 حوزه انتخابیه برای انتخاب 68 نماینده برگزار خواهد شد. آقای فاطمی،
سپاسگزارم. خبرها را از حسین قویمی شدیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله شامگاهی. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا جمعه برگزار میشه. در این زمینه گفتگویی داریم با فرموش امیرشاهی، خبرنگار سابق پارلمانی. با وجود رفع تحریم‌ها، بانک جهانی، بزرگترین بانک توسعه دنیا، تمایلی به سرمایه‌گذاری در ایران ندارد. چرا؟ پاسخ در همین مجله.
یکی از علالی که ممکنه بانک جهانی خیلی تمایلی نداره با ایران رابطه رو فعلا هنوز آغاز بکنه، همین بحث دادستان‌های دلاری و مشکلاتی که در سر راه این قضیه وجود داره هست.
ابتلای زندانیان سیاسی در ایران به بیماری‌های مختلف و گاه صعب العلاج باعث نگرانی فعالان حقوق بشر در جهان شده است. در همین زمینه شماری از استادان دانشگاه‌های شمال آمریکا نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند. نگاهی به این نامه. بار دیگر بیمارستانی در شهر حلب در سوریه هدف بمباران قرار گرفت. تازه‌ترین تحولات سوریه در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه. پس از آنکه رئیس پارلمان ترکیه خواستار شد که قانون اساسی ترکیه باید اسلامی بشود، نخست وزیر این کشور تأکید کرده است که قانون اساسی جدید ترکیه همچنان ملی و سکولار باقی خواهد ماند. گزارشی در این باره. بازی‌های هفته 28 لیگ برتر فوتبال در ایران به خاطر حساسیت آن همزمان در حال برگزاری است. گفتگوی مستقیم خواهیم داشت با مهدی رستم‌پور درباره این مسابقات. مجله هفتگی محیط زیست و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شامگاهی با ما بمانید. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا برگزار میشه. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، در استودیو ما رو همراهی میکنه. خانم امیرشاهی، ابتدا بفرمایید که سازوکار برگزاری انتخابات مجلس در دور دوم چگونه است؟
اونطور که وزارت کشور اعلام کرده، برای مرحله دوم انتخابات 136 نامزد در 21 استان برای 68 کرسی رقابت میکنن. گفته شده که از همه جریان‌های سیاسی مشارکت دارن و انتخابات کاملا رقابتی هستش. وزارت کشور اعلام کرده که 17 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادنن و نکته جالب اینه که نزدیک به 60 هزار نفر هم رأی اولی هستن. همینطور این که انتخاب نماینده منتخب در واقع در دور دوم بر این اساس هست که برخلاف مرحله اول که کاندیداها باید بیشتر از یک چهارم آرا رو به دست می آوردن، اما در مرحله دوم کسی که رأی بیشتری رو بیاره برنده خواهد بود. ستاد انتخابات کشور ساعتی پیش بیانیه اطلاعیه رو صادر کرد مبنی بر این که افرادی که در مرحله اول در هر حوزه‌ای که رأی دادن در همون حوزه میتونن دوباره رأی بدن. یعنی اگر بر فرض مثال کسی از تهران رأی داده مرحله پیش، نمیتونه از تبریز رأی بده، مگر اینکه کلن شرکت نکرده باشه در انتخابات و یا اینکه رأی اولی بوده باشه.
در مرحله اول اکثریت با کدوم یک از جناح بود؟
واقعیت اینه که در دو ماه گذشته رسانه ها و چهره های اصولگرا و همینطور رسانه ها و چهره های اصلاح طلب اعلام کردن که پیروزی با اونها بوده. آمار متنوعی هم اعلام شده، منتشر شده در رسانه ها. اما اون چه که به نظر میاد اینه که برای هر دو جناح اونچه که به دست اومده کاملا نسبی بوده، نه هیچ کدوم پیروز مطلق بودن نه شکست قطعی خوردن. آماری هم که به هم هر کدوم اعلام کردن تقریبا این رو نشون میده. یکی از دلایل موضوع میتونه این باشه که افرادی که به صورت مستقل در انتخابات شرکت کردن در این دوره بسیار چشمگیر بودن. تعداد زیادی اونطور که وبسایت خبر آنلاین نوشته بود، بیش از 57 نفر تونستن که به مجلس راه پیدا کنن. در این دوره هم تعداد افرادی که مستقلن بدون وابستگی به جناح‌های سیاسی کاندیدا شدن قابل توجه و همین هستش که اهمیت دور دوم انتخابات رو بیشتر میکنه، به دلیل اینکه حالا نتیجه‌ای که از این دور از انتخابات به دست بیاد میتونه ترکیب سیاسی مجلس پیش رو تعیین کنه. اینکه رئیس مجلس چه کسی خواهد بود، تأثیر داره در اینکه ترکیب مجلس چگونه باشه. اگر اصلاح طلبان ببرن شانس آقای عارف برای ریاست بیشتره، اگر اصولگرایان ببرن بازی به نفع آقای لاریجانی تغییر میکنه. ولی با همه این اوصاف، به دلیل اینکه تعداد نمایندگانی که مستقلا وارد مجلس شدن زیاد هستش و گرایش سیاسی اینها تا وقتی که مجلس تشکیل نشه خیلی مشخص نمیشه، بنابراین ما میتونیم بگیم که ترکیب نهایی مجلس در روز 8 خرداد، روزی که مجلس 10 آغاز به کار کنه، مشخص خواهد شد.
آقای روحانی رئیس جمهور امروز تأکید کرد که اگر نماینده رأی آورد در دور اول، منظور ایشون هست، دیگر هیچ نهادی جز خود مجلس حق مداخله نداره. مقصود آقای روحانی از این صحبت‌ها چیه؟
این موضوعی هستش که نزدیک به 1 در رابطه با آرای خانم مینو خالقی، نماینده منتخب اصفهان، مطرح هستش. دقیقاً در روز اول فروردین شورای نگهبان اعلام کرد که آرای ایشون باطل شده. هیچ سند و مدرکی ارائه نکرد شورای نگهبان تا این لحظه، با وجود اینکه قانون مشخصا تأکید داره که اگر نماینده رد صلاحیت میشه یا آرایش باطل میشه، بایستی که حتما مستنداتش ارائه شه. اعلام نشده به هر حال تا این لحظه. خود خانم خالقی هم توضیحی در این باره ندادن. از اون طرف وزارت کشور اعلام میکنه که ما در این موضوع با شورای نگهبان اختلاف نظر حقوقی داریم و قبول نمی کنیم، به دلیل اینکه ایشون رأی آورده و نمیتونه شورای نگهبان این نظارت استصوابی رو تا بعد از انتخابات ادامه بده. این چیزی هستش که حتی نماینده های مجلس مثل آقای مطهری هم بهش اعتراض کردن و گفتن اگر اینطور پیش بره میتونه حتی رئیس جمهور رو هم بیان بر رد صلاحیت کنه و باید جلوی این کار گرفته بشه. به نظر میاد تا صحبت های آقای روحانی میتونه این معنی رو داشته باشه که دولت در مقابل خواسته شورای نگهبان ایستاده، موافقت نکرده و ممکنه که بخواد اعتبارنامه خانم خالقی رو تایید کنه. ولی تا این لحظه وزارت کشور تنها 221 اعتبارنامه صادر کرده که شامل حال خانم خالقی نشده.
سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی، که در استودیو ما رو همراهی می‌کنند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
فرش ما دارای یک رنگ و روی بود که الان دیگه اون رنگ و رو رو نداره، برای اینکه الان رنگ‌ها شیمیاییه و مهم اون پسابشه که میمونه، یک ماده سمی درجه یکیه که ما اون رو تو طبیعت رها میکنیم. یک استاد محیط زیست گفت یک بار به من، گفت مرتع یعنی فرش، فرش یعنی مرتع. ما مرتع داشتیم و گوسفند پرورش میدادیم و این گوسفندها با استفاده از مرتع در واقع پشمی رو تولید میکردن که تو فرش ایران به کار میرفت.
پنج شنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
بر اساس گزارش‌های مختلفی که امروز منتشر شده، بانک جهانی که بزرگترین بانک توسعه است در جهان، با وجود لغو تحریم‌های هسته‌ای ایران، تمایلی به مشارکت در ایران و حضور در ایران و سرمایه‌گذاری در ایران نداره. هانا کاویانی گزارشی تهیه کرده است در این باره.
حدود 2 است که هرگاه موضوع ایران و رفع تحریم و بازگشت به اقتصاد بین المللی مطرح می شود، مقام های ایرانی یا بین المللی از موانع و چالش ها می گویند. از آن زمان که مدیر کل بانک مرکزی از مشکلات ایران برای دستیابی به منافع برجام سخن گفت، تا امروز که بانک جهانی می گوید همچنان برنامه ای برای همکاری با ایران ندارد، شاه کلید مشکلات در یکی از تحریم های اولیه آمریکا جستجو می شود. سارا بازوبندی، تحلیلگر در بنیاد چاتم هاوس لندن، در این باره به رادیو فردا میگوید
یکی از علالی که ممکنه بانک جهانی خیلی تمایل نداره با ایران رابطه ای رو فعلا هنوز آغاز بکنه، همین بحث دادستان دلاری و مشکلاتی که در سر راه این قضیه وجود داره هست. یعنی خب اگر که بانک جهانی بخواد به ایران وام بده، انتقال این وام و انتقال اون پول الان در شرایط کنونی تقریبا غیر ممکن هست.
این غیر ممکن بودن مربوط به یک تحریم اولیه آمریکا علیه ایران است که برجام رفع کننده آن نبود. این تحریم استفاده از سیستم مالی و دلار آمریکا را برای ایران منع می‌کند. از همین رو هم آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، رئیس بانک جهانی جیم یونکین گفته است که این بانک وضعیت را به دقت زیر نظر دارد و فعلا برنامه خاص برای ارتباط با ایران ندارد. مقام های ایران هم تاکنون درخواستی برای کمک از این بانک ارائه نکردند. همکاری بانک جهانی با تهران از حدود سال 2005 میلادی 11 سال پیش در راستای تحریم های بین المللی علیه ایران قطع شد. اما پیش از آن این همکاری نه در حوزه کمک به گزارشدهی بانک جهانی، اما در بخش دریافت وام به صورت مستمر در جریان بوده است. سارا بازوبندی در لندن درباره این همکاری میگوید:
نقش دیگه بانک جهانی اون نقش به اصطلاح وام دادن و حمایت برای پروژه های توسعه در کشورهای رو به توسعه هست، که خب ایران این رابطه رو با بانک جهانی در دهه‌های گذشته داشته، یعنی در زمان ریاست جمهوری آقای رفسنجانی، در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، و ایران وام های نسبتا قابل توجهی از بانک جهانی گرفته برای پروژه های مختلف، و این پروژه ها به هر حال پروژه های خیلی مثبتی هم بودن، یعنی تو حوزه مثلا بهداشت، تو حوزه آموزش، که کم کم با اومدن دولت آقای احمدی نژاد این پروژه همه تعطیل شد و تقریبا اون رابطه قطع شد.
آنطور که خبرگزاری فرانسه در گزارشی اختصاصی در این زمینه نوشته، بانک جهانی حال از یک سو در فکر اقتصاد و مسائل ژئوپلیتیک است و از سوی دیگر نمی‌خواهد آمریکا که بیشترین میزان کمک را به این بانک می‌کند ناراضی کند. یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است که در تئوری تحریم‌های باقی مانده مانع از همکاری بانک جهانی و تهران نمی‌شود، اما نماینده آمریکا در این بانک معذوریت‌هایی دارد و قوانین موجود او را مجبور می‌کند که علیه این چنین همکاری با ایران رأی دهد. ممنوعیت استفاده از دلار از یک سو و احتمال مخالفت آمریکا با همکاری بانک جهانی با ایران مسئله است که آنچنان به نفع ایران نیست. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان ساکن تهران، معتقد است که اقتصاد ایران محتاج به رابطه با نهادهایی چون بانک جهانی است و به رادیو فردا میگوید:
برای چهارچوب سیاست‌های اقتصادی و نظام اقتصادی فعلی، هم نظامی که تحت هدایت حسن روحانی هست، هم نظامی که تحت هدایت احمدی نژاد بود و پیشینیانش، برای همه اینها مهمه که در چارچوب اقتصاد جهانی بتوانند با این نهادها ارتباط کامل داشته باشند، ارتباط بی درد سر داشته باشند. براشون مهمه، برای که به مقدار زیادی وابسته هستند به نظام پولی و نظام اقتصاد بین المللی. این وابستگی هم یک طرفه است، یعنی اقتصاد ایران رو دو طوری بار نیاوردند که بتونه با نوعی گسست از بخش‌های فشارآور اقتصاد جهانی خودش رو اداره بکنه.
ایران البته تلاش‌هایی را برای رهایی از وابستگی که این اقتصاددان از آن سخن می‌گوید انجام داده است. ایران یکی از اعضای بنیانگذار بانک سرمایه‌گذاری ساختاری است که با هدایت چین تشکیل شده و همچنین در تلاش برای پیوستن به بانک توسعه نوین است که کشورهای بریکس یا همان برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی آن را تأسیس کردند. هر دو نهاد مالی اگرچه نوپا هستند و جایگاه بانک جهانی را هنوز پیدا نکردند، اما بالفعل به عنوان جایگزینی برای این نهاد بین المللی قلمداد می شوند.
عدم تمایل بانک جهانی به سرمایه گذاری در ایران، گزارشی بود از هانا کاویانی. ساعت 19 و 18 دقیقه و 25 ثانیه است به وقت ایران. مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. سلامت زندانیان سیاسی در ایران که به بیماری‌های مختلف و گاه صعب العلاج مبتلا می‌شوند باعث نگرانی فعالان دانشگاهی و حقوق بشری در سراسر جهان شده. در آخرین مورد از این نگرانی‌ها، تعدادی از اساتید دانشگاه‌های شمال آمریکا نامه‌ای سرگشاده منتشر کردند که توجه شما رو به گزارش همکارم شاهین بشیری در مورد اون جلب می‌کنه.
ده ها استاد دانشگاه‌های آمریکا، مکزیک و کانادا در نامه‌ای به حسن روحانی با ابراز نگرانی از وضعیت برخی زندانیان سیاسی بیمار، خواستار بستری شدن فوری آنها شدند. متن نامه سرگشاده به رئیس جمهوری ایران 8 اردیبهشت در وبسایت روزنامه گاردین منتشر شده است. استادان امضا کننده این نامه میگویند با وجود وعده‌های داده شده در ایران در مورد بستری شدن زندانیانی که بیمار هستند، چنین اتفاقی رخ نداده است و به نظر می‌رسد درصد مقام های زندان های ایران عمدن جلوی دسترسی بیماران را به بیمارستان گرفته یا آن را محدود می کنند. این 60 استاد به نام هایی مانند امید کوکبی، فیزیکدان، حسین رونقی، کنشگر حقوق بشر، عیسی سحرخیز و علیرضا رجایی از چهره های فعال سیاسی و مطبوعاتی یا حسین رفیعی فعال سیاسی اشاره کردند. کسانی که یا در زمان زندان یا اندکی پس از آزادی بیماری سرطان در آنها تشخیص داده شده است. حسن نائب هاشم، پزشک و فعال مدنی ساکن اتریش، در مصاحبه‌ای که پیش از این و در مورد مسئله امید کوکبی با رادیو فردا داشته، در مورد میزان بالای ابتلای زندانیان به بیماری‌های دشوار درمان در ایران گفته است:
واقعیت اینه که در زندان‌های جمهوری اسلامی خیلی بیش از حد متوسطی که در جامعه هست ابتلا به بیماری‌هایی مثل سرطان یا سکته مغزی، سکته قلبی دیده میشه و این به شدت هم باعث نگرانی است، هم مشکوک باید تلقی بشه. تقاضای من و بسیاری از دوستان من در پزشکانی که در اتریش هستند این هستش که هر چه زودتر یک هیئت در واقع حقیقت‌یاب از پزشکان بتونه به داخل زندان‌های جمهوری اسلامی بره و بررسی بشه چرا در این حد این بیماری‌های صعب العلاج و کشنده در زندان‌ها دیده میشه.
به گفته ی امضا کنندگان نامه خطاب به حسن روحانی، این زندانیان تنها چند نمونه از زندانیان سیاسی هستند که در رنج به سر میبرند و هنوز زنده مانده اند. استادان دانشگاه‌های شمال آمریکا به دیگر زندانیان مانند محسن دکمچی یا احمد قابل اشاره کردند که هر دو در پی تشخیص سرطان زمانی که در زندان بودند جان خود را از دست دادند. نویسندگان نامه به آقای روحانی میگویند مقام‌های قضایی در ایران هیچ احترامی برای اصول اولیه حقوق بشر، قانون اساسی جمهوری اسلامی یا حتی مقررات و ضوابط خود قائل نیستند. آنها نوشتند: آقای رئیس جمهور، هرچند شما مسئولیت قضایی ندارید، اما همچنان ارشدترین مقام انتخابی در ایران هستید. این موضوع موظفتان می‌کند از حقوق اولیه مردم ایران و زندانیان سیاسی این کشور حمایت کنید. رضا علیجانی، فعال سیاسی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی ساکن پاریس، در مورد میزان قدرت قانونی رئیس جمهوری ایران برای رسیدگی به وضعیت زندانیان و نقش نوشته شدن چنین نامه‌هایی در تغییر شرایط معتقد است:
اگر از این سه واژه استراتژیک و راهبردی استفاده بکنیم که در هر کنش سیاسی یه نیروی تعیین کننده هست، یه نیروی تاثیرگذار هست و یه نیروی مطرح. نیروی تعیین کننده در مسائل قضایی طبیعتاً شخص رهبر در مرحله اول و بعد رئیس قوه قضاییه و نیروهای امنیتی نظامی که پشت این دستگاه در واقع پنهان شدن. رئیس جمهور مستقیم خب رئیس قوه دیگه تأثیری نداره، ولی بنا به اهرم‌هایی که داره مثل وزارت اطلاعات، مثل رئیس شورای عالی امنیت ملی که هست، میتونه به صورت غیر مستقیم اگر بخواد تاثیرگذار باشه، یعنی تعیین کننده نیست ولی تاثیرگذاره و در پرونده‌هایی هم که خیلی حاد باشه، یعنی رهبر و قوه قضاییه و نیروهای امنیتی متحدن رو اون منسجم باشن و بخوام مقاومت بکنن، به جمهور حداقل یه نیروی مطرحیه. یعنی علت این که رسانه ملی و رسانه‌های رسمی موظفن که مواضعش و سخنرانی‌هاشو و مصاحبه‌هاشو پخش بکنن، میتونه موضع‌گیری بکنه و این موضع مطرح میشه. حالا وقتی یه نامه از خارج از کشور در میاد، خب من خودم زندان بودم دیدم، وقتی فشار خارجی میاد به ویژه از طریق نهادهای حقوق بشری رسمی، افکار عمومی و به ویژه به هر حال نیروهای مستقل مثل اساتید دانشگاهی که حالا امضا کردن، این تاثیر میذاره رو پرونده نظامی. و این اگر رئیس جمهور بخواد به قوه قضاییه به نهادهای پشتش فشار بیاره، از موضع دفاع از امنیت ملی کشور و اینکه ما داریم هزینه میدیم به خاطر این رفتارهای شما، این کفه فشار رئیس جمهور رو تقویت میکنه و باعث میشه که از یه نیروی مطرح تبدیل به یه نیروی تاثیرگذار بشه و نیروهای تعیین کننده رو عقب بزنه. بنابراین من فکر میکنم هر چقدر از این نامه ها در دفاع از حقوق بشر در ایران منتشر بشه، به نفع زندانیان بی‌پناه است، به نفع از بین بردن ناعدالتی هایی است که در رابطه با این زندانی ها صورت گرفته.
استادان دانشگاه‌های شمال آمریکا پیشنهاد کردند در صورتی که آزادی فوری زندانیان سیاسی بیمار میسر نیست، گروهی از پزشکان مستقل از داخل ایران یا از سوی سازمان‌های فرادولتی مانند پزشکان بدون مرز، هلال احمر، صلیب سرخ و سازمان ملل به وضعیت آنها رسیدگی کنند. کسانی مانند نوام چامسکی، ارواند ابراهامیان، جانت آفاری و دیگر استادان از دانشگاه‌های مانند کلمبیا، نیویورک، تگزاس، بوستون، دانشگاه ملی مستقل مکزیک، مکزیک، ویکتوریا، آلبرتا یا کالاگاری در کانادا از امضا کنندگان نامه هستند. این نامه همزمان با درخواست بیش از 16,000 فعال سیاسی و مدنی ایرانی و خارجی از جمله شماری از استادان فیزیک دانشگاه تگزاس از بانگیمون دبیر کل سازمان ملل برای تلاش جهت آزادی امید کوکبی منتشر شده است.
گزارش بوده از شاهین بشیری. حدود 8 ماهه که مرزهای ایران در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی باز و بسته میشه و بیشترین آسیب رو متوجه کولبرها و کسبه بازارچه‌های مرزی میکنه. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها همکنون مرز پیرانشهر حدود یک هفته است که برای چندمین بار بسته شده. روز پنجشنبه 9 اردیبهشت مرز بانه هم که در هفته‌های اخیر باز شده بود دوباره بسته شد. روز چهارشنبه 8 اردیبهشت آیت الله خامنه‌ای در سخنانی به مناسبت روز کارگر تصریح کرد که منظور از مبارزه با قاچاق مقابله با کولبرهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک وارد می‌کنند نیست، بلکه به گفته او منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها و صدها کانتینر اجناس قاچاق وارد کشور می‌کنند. شیرین فامیلی گزارشی دارد در این باره.
باز و بسته شدن مرزها و معابر کولبری در استان کردستان و مناطق کردنشین ایران ماهاست که همچنان ادامه دارد. بر اساس گزارش ها از روز یکشنبه 5 اردیبهشت مرز پیرانشهر در آذربایجان غربی بسته شده است. این موضوع به گزارش آژانس خبری موکریان اعتراض بازاریان و تجار پیرانشهر را در پی داشته و در روزهای اخیر بازار و مغازه ها را بسته اند. آنها میگویند کالاهای آنها حدود 5 ماه است که در آن طرف مرز انبار شده و در نتیجه خسارت زیادی به آنها وارد شده است. شهرستان پیرانشهر یکی از شهرهای مرزی ایران و همجوار کردستان عراق است. امرار معاش نیمی از جمعیت آن از طریق معابر مرزی و کولبری انجام می شود. بختیار خوشنام خبرنگار آژانس خبری مکریان در منطقه غرب ایران به رادیو فردا میگوید
مغازه‌داری که توی شهر بانه یا پیرانشهر یا سرتاشو هر مرز دیگه مثلا مریوان وسایلی که داره به وسیله همین کولبرها به وسیله خاطر ارز مرز رد میشه بعد داخل بازار میاد، یعنی اینا با وابسته به هم هستن، لازم و مردم هم هستن. یعنی نمیشه شما بگید که کولبری بیکار میشه ولی مغازه‌دار بیکار نمیشه، چاره این نیست. یعنی شما وقتی که بحث کالای قاچاق میاد این وسط، ذهنیت مردم یه جوری فکر میکنن کالای قاچاق الان چیه؟ خیلی وسایل ساده یه که مردم فقط به خاطر امرار معاششون مجبورن بیارن، از جمله چای و آدامس و صابون و شامپو و عرضم به حضورتون بعضی از لوازم خانگی، چیز دیگه این نیست. مغازه دارن ناچارن، مجبورن، حتی سرمایه‌دار بزرگشون هم به خاطر اینکه کارشون را بیفته دنبال این مسئله بیفتن.
روز 7 اردیبهشت رسول خضری نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با سایت خبری کرد پیام گفته است که مسئولان به او وعده داده بودند که از اول اردیبهشت به مدت 1 ماه معابر مرزی باز می‌شود. این امر در استان‌های کردستان و کرمانشاه اتفاق افتاده، اما در معابر مرزی پیرانشهر و سردشت به گفته او هنوز به این وعده عمل نشده است. از سوی دیگر راشد قدیری فرماندار بانه پیش از این در 29 فروردین ماه به خبرگزاری ایرنا گفته است که همه معابر استان‌های غربی با توجه به سیاست‌های جدید و بنابر مصلحت اندیشی بسته شده است و این موضوع به گفته او در همه استان‌های مرزی در حال پیگیری است. ربین رحمانی از شبکه حقوق بشر کردستان در پاریس میگوید
کلاً 10 نقطه مرزی هست، یعنی معبر مرزی به اسم میگن پیگوری که از طریق اون تو استانهای کرمانشاه و کردستان و آذربایجان غربی کولبران میتونن اجناس رو وارد کنن به صورت محدود. این بحثی که نزدیک 8 مرزا بسته شده کنم به خاطر تضادهای درونی سپاه پاسداران و دولت، یعنی یه جوری مدتی باز کردن بعدن بستن. همین مرز تمرچینی که تو پیرانشهر تو این مدت 8 ماه بسته شده حداقل 25,000 نفر مستقیم از طریق این بازارچه مرزی معبر مرزی عمل معاش میکردن. یعنی وضعیت تو این 8 ماه تو نقاط مرزی خیلی وضعیت اسفناکی بوده، به خصوص کسایی هم که از این بازارچه های مرزی استفاده میکردن کار میکردن کولبران و کسبکاران مرزی بودن. یعنی یه جوری یه جدال و تضادهای درونی حاکمیت کاری کرده که اینا بیان مرزها رو ببندن، چون الان مرزها تو کردستان یه قسمتش دست سپاه پاسداران، یه قسمتش هنگ مرزی. الان این مرزها مدت یه دیگه سپاه پاسداران اینا رو کنترل میکنه. گنرالان سردشت پیرانشهر هم اشاره کرده که ما میخوایم از هنگ مرزی شکایت کنیم که چرا این مرز رو باز نکردن.
مرز تمرچین در 15 کیلومتری غرب شهرستان پیرانشهر قرار دارد و در سال 86 به عنوان مرز مجاز رسمی زمینی ایران و عراق شناخته شده است.
باز و بسته شدن مرزهای استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی، گزارش بود از شیرین فامیلی. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا بشنویم و مجله شبانگاهی رو با گفتگوی مستقیم با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه پی میگیریم.
خواستم از آقای خامنه‌ای بپرسم که چه نظری در مورد عملکرد دولت آقای روحانی دارن، چون در این زمینه تا اونجا که من میدونم ایشون بر انقلاب بودن تاکید دارن، در حال که روند حرکتی یا دولت آقای روحانی به سوی ایالات متحده آمریکاست.
چرا باید یکی 5 میلیارد از این نفت بدزده که دیگه نان شب نداشته باشه، در حالی که خودشون دارن در قصرهای آنچنانی زندگی میکنن و این دوام نمیاره به این شکل. اینجوری نمیتونه ادامه پیدا کنه وضعیت ایران.
جناب آقای خامنه‌ای، این آمریکا نیست که ایران هراسی میکنه، بلکه خود شما ائمه جمعه و سردارانتان هستند که دم و دقیقه با سخنرانی‌های مختلف ایران هراسی میکنه. من به عنوان یه ایرانی جرأت سرمایه‌گذاری در ایرانو با شرایط فعلی ندارم. چطور انتظار دارید دیگران این کارو بکنن؟ هر ساعت یه قانون جدید، یه سخنرانی، یه آزمایش موشکی، تهدید، اینا هستن که موثرن، نه آمریکا.
جناب آقای احمدی نژاد، بیانیه داده بودید در مورد مسدود شدن پول ایران و ضعف دولت آقای روحانی، همچنین انجام امور آلمانه و حکیمانه شما در زمان ریاست جمهوری. اولا شما حق ندارید دولت آقای روحانی رو ضعیف بشمارید، چون دیپلماسی و ادب آقای روحانی و تیم ایشون نشونگر اقتدار و قدرته. دوما شما بیانیه ندید قربان، چون بیشتر مشکلات کنونی علت فقط ضعف شما در زمان ریاست جمهوریتون بود. سوما زیاد سر به سر نذارید، احتمال دستگیری شما توسط دوستان خودتون خیلی زیاده. شما همون سکوت اختیار کنید، هم به نفع شما هم به نفع مردم ایران میباشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگانی که با ما تماس گرفتند. و ما در سوریه، در شهر حلب، بیمارستانی دوباره بمبارون شده و خشونت‌ها در این کشور بالا گرفته. ارتباط مستقیم تلفنی ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری، بفرمایید که آخرین اخبار درباره این خشونت‌ها در سوریه چیست؟
بله آقای فاطمی، خبر یکی اولی که از سوریه امروز در صدر رسانه‌ها قرار گرفت، خبر بمباران بیمارستان القدس در شهر حلب هست. این بیمارستان در بخش تحت کنترل مخالفان قرار داره در شهر حلب و همچنین از سوی سازمان پزشکان بدون مرز حمایت میشه. شماری متفاوت، آمار متفاوتی از قربانیان این حادثه منتشر شده، در حالی که دیدبان حقوق بشر سوری از 27 کشته در بمباران این بیمارستان خبر میده. بعضی از منابع امدادرسان از 30 کشته و حتی بیشتر سخن میگن. در کل شهر حلب شاهد خشونت‌های رو به افزایشی بود در روزی که گذشت، همچنین در حملات راکتی نیروهای مخالفان به مناطق تحت کنترل دولت دست کم 14 غیر نظامی کشته شدن. میشه گفت که آمار کشته شدگان از غیر نظامیان در خشونت‌های امروز حلب به حدود 40 تن رسیده که 3 تن از کشته شدگان هم از کادر پزشکی هستند، پزشک هستند در واقع. سازمان ملل متحد در این باره ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده این حمله رو، اما دولت سوریه تکذیب کرده که جنگنده هاش چون این حمله ای رو انجام داده باشند. هنوز روسیه در این باره اعلام نظر نکرده.
آقای جزایری، دولت سوریه از اعزام نیروهای آمریکایی به این کشور ابراز نگرانی کرده؟
بله آقای فاطمی، خبرگزاری دولتی سوریه سنا در گزارش به نقل از یک منبع مسئول در وزارت امور خارجه این کشور گزارش داده که گزارش‌های دریافتی از ورود حدود 150 نیروی آمریکایی به خاک سوریه در منطقه رمیلان بسیار نگران کننده است برای دولت دمشق و اون رو یک عمل تجاوزکارانه میدونه و ورود نیروهای خارجی بدون اجازه دولت مرکزی به خاک یک کشور، و وعده داده که در این باره اقدام خواهد کرد و به سازمان‌های بین‌المللی شکایت خواهد کرد. این نیروهای آمریکایی وارد منطقه رمیلان شدن، منطقه‌ای هست که در کنترل کردها در شمال شرق سوریه قرار داره. به نظر میرسه ورود این نیروها برای به منظور آمادگی نیروهای سوری و دیگر نیروهای حاضر برای عملیات بازپسگیری شهر عرقه از گروه حکومت اسلامی باشه.
انتظار میده هفته آینده، طی هفته‌های آینده، مذاکرات صلح سوریه از سر گرفته بشه. آقای جزایری، آخرین اخبار درباره مذاکرات صلح سوریه چی هست؟
قرار هست هفته آینده استفان دمستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه به مسکو بره برای گفتگو با مقام‌های روس. در این باره قرار هست صحبت کنه در مورد روند صلح سوریه، مذاکرات و همچنین روند آتش بس. اما آقای دمستورا هم گزارشی رو به شورای امنیت سازمان ملل متحد از روند مذاکرات ارائه داده، هم در کنفرانس خبری صحبت کرده. این گزارش حاوی یک سندی در مورد مرحله انتقالی در سوریه هست. آقای دمستورا گفته دو طرف بر این که در مرحله انتقالی هم دولت سوریه حضور داشته باشه هم اپوزیسیون توافق نظر دارن، اما اختلاف ها همچنان بسیار زیاد هست و به ویژه خشونت های رو به افزایش در داخل سوریه باعث ایجاد مانع در مسیر ادامه مذاکرات شده.
ممنونم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. احمد داوودوغلو، نخست وزیر ترکیه، روز چهارشنبه گفت که پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور همچنان ملی و سکولار باقی خواهد ماند، و این در حالی است که اخیراً آقای اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه، گفته بود که قانون اساسی ترکیه باید تجدید بشه و در قانون اساسی جدید از کلمه لایک نباید استفاده بشه و قانون اساسی جدید قانونی اسلامی باشه. پروانه وحید منش در گفتگو با قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه، ابتدا از او پرسیده است که آیا سخنان اسماعیل قهرمان، رئیس پارلمان ترکیه، پروسه‌ای از سوی آک پارتی برای دگرگونی سیستم اعتقادی فرهنگی در ترکیه است؟ قدیر گلکاریان:
آقای اسماعیل قهرمان، رئیس مجلس ترکیه، در همایش اتحادیه نویسندگان و آکادمیسیان‌های کشورهای اسلامی در استانبول اینو بیان کرد که تقریبا دو سه روز پیش بود. قانون اساسی جدید ترکیه باید بر محور انسان و انسانیت باشه. ایشون قانون اساسی تدوین و تصویب شده به سال 1982 رو مورد انتقاد قرار داد و از اینکه نامی از خدا ذکر نشده اون رو شایسته ترکیه مسلمان نمیدونه. البته گرچه مسئولین حزب عدالت توسعه در برابر این اظهارات واکنش‌های مختلفی را ابراز داشتند و حتی اظهارات رئیس پارلمان رو اظهارات شخصی ایشون دونستند و حتی میتونیم بگیم آقای شنتوب، نماینده آک پارتی در مجلس از استانبول، که دیروز اظهار داشت رئیس مجلس از سوی حزب سخن نگفته و سخنگوی حزب نیست، به طوری که ما در پیشنهاد حزبیمون در تدوین قانون اساسی جدید موضوع لایس رو بین مسائل اولویتی قرار دادیم. اما به نظر میاد که این قضیه ساده نیست و ریشه در مسائل دیگری داره.
آقای گلکاریان، اشاره کردید به مسائل دیگر دخیل در این موضوع. به نظرتون دلیل طرح این قضیه چی میتونه باشه؟
چونان که معلومه تلاش آقباطی از ماها پیش بر این محور بوده که قانون اساسی ترکیه رو تغییر بده و حتی سیستم حکومتی رو از پارلمانی به ریاستی تغییر بده. در جریان تدوین قانون اساسی جدید موضوعات مختلف در کمیسیون مربوطه در مجلس محل اختلاف نظر بوده که موضوع لایز و استفاده از کلمه هم یکی از اونهاست، به طور که اعضای کمیسیون وابسته به حزب آقباطی اضافه کردن مقدمه‌ای به عنوان مقدمه اصلی به قانون اساسی رو الزامی میدونن و در این مقدمه میخوان عبارت با نام خدا و خلق خدا رو اضافه بکنن. البته مخالفت‌های از سوی حزب جمهوری خلق صورت گرفته، ولی در بین خود اعضای کمیسیون متصل به آقباطی هم اختلاف نظر وجود داره. باید عرض بکنن که نمایندگان نزدیک به آقای احمد داوودپور برای این عقیده‌اند که احتمال داره با افسودن این مقدمه به قانون اساسی موضوع به استیضاح کشیده بشه و راه تصویب قانون اساسی جدید مسدود بشه. به نظر میرسه همانطور که عرض کردم بیانات رئیس پارلمان ترکیه مقدمه برای آماده سازی اذهان عمومی و به چالش کشیدن جامعه و کنترل نبض اجتماعی است، به طوری که آقای عبدالقادر سلوی هم امروز باز در مقاله‌ای در روزنامه حریت که خودش هم وابسته به حزب حاکم هست نوشته که ترکیه کشوری مسلمونه و باید دارای قانون اساسی اسلامی باشه. کشور متدینی مثل ترکیه باید قانونی مبتنی بر تدین داشته باشه. به همین خاطر مسائل از همین قبر باید ارزیابی بشه.
ظاهران اردوغان در این میان به صورت دو پهلو صحبت کرده، به طوری که در واکنش نخست خودش گفته دولت در برابر تمامی گروه‌های اعتقادی و ایمانی مسافت مساوی رو ترجیح میده. آیا با این دیدگاه میشه گفت که نظر رئیس جمهوری متفاوت از دیدگاه رئیس پارلمان ترکیه است؟
موضوع برداشته شدن کلمه لایک از قانون اساسی محل اختلاف در میان اعضای حزب عدالت توسعه هم هست. عده ای از اینا برای اینکه التهاب ناخواسته در جامعه پیش نیاد و حزب عدالت توسعه رو متهم به ساختار شکنی نکنن ترجیح میدن که کلمه لایک باشه. اما اظهارات آقای اردوغان در سفری که در کرواسی داره و این موضوع رو مطرح کرد که شما اشاره کردین، امروز آخرین اظهاراتش برخلاف این بوده، به طوری که ایشون اشاره کردن اگر لایک بودن منجر به لادین بودن یعنی دیدینی بشه اعتراضات و انتقادات وارده، یعنی گمان میره موضوع رو به جانب دیگری میخواد بکشونه و سعی دارن از نقاط ضعف سیستم لایز بحث کرده و این گونه جامعه رو متقاعد کنن که لایک بودن مشکلی نیست، اما اجرای لایز در ترکیه مسئله دار بوده. طبیعیه که با طرح این قضیه بسیار از مسائل مورد ارزیابی قرار میگیره و شاید هم آقپارتی بتونه از این رهگذر به نتیجه برسه. اما این رو هم اضافه بکنم که حزب جمهوری خلق لایک بودن رو خط قرمز خود قلمداد کرده و حتی امروز تظاهراتی از سوی طرفداران اونا و یه عده از مردم از اقشار مختلف در خیابان بیروقی استانبول دست به تظاهرات زدن و آقای دوستون چیچر از نمایندگان حزب جمهوری هم در جلسه پارلمانی در مجلس هم گفت که حزب عدالت توسعه جایی برای سوء استفاده باقی نگذاشته و حالا نوبت سوء استفاده از قانون اساسی رسیده. لایک بودن باعث میشه که کشور از اندیشه داعشی رهایی پیدا بکنه.
نظرات قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه رو میشنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
لیگ برتر فوتبال ایران به حساس‌ترین هفته‌های خود رسیده و به دلیل همین حساسیت هم بازی‌های هفته 28 به شکل همزمان برگزار شد. البته قرار بود که هر 8 بازی این هفته امروز انجام بشه، اما بازی استقلال اهواز و فولاد لغو شد. به هر روی مهمترین بازی‌های این هفته انجام شدند و مهدی رستم‌پور گزارشگر ورزشی رادیو فردا در این لحظه همراه ماست تا ما رو در جریان نتایج این بازی‌ها قرار بده. آقای رستم‌پور، از بازی‌های تیم صدرنشین شروع کنیم. پرسپولیس یکی از حساس‌ترین بازی‌های خودش رو در برابر تیم نفت تهران انجام داد. از این بازی و نتیجه اون برامون بگید.
درود بر شما جناب آقای فاطمی، همچنین شنوندگان محترم. بازی‌ها همچنان در حال برگزاری همونطور که اشاره کردید به صورت همزمان برگزار میشه. هیچ کدوم از بازی‌ها به پایان نرسیده، در اوج التهاب و حساسیت جویای وضعیت پرسپولیس شدید. تنها بازیه که امروز هنوز گلی در بر نداشته، با تساوی بدون گل دنبال میشه و پرسپولیس که میتونه با کسب پیروزی در این مسابقه تا حدود زیادی شرایط قهرمانی رو برای خودش مسجل کنه، هنوز از دستیابی به این مهم باز مونده. ضمن اینکه موقعیتی که بشه گفت طلایی بوده هم تا به حال پرسپولیس خلق نکرده. نفت هم خب دست به دفاع میزنه و بازی همچنان در دقیقه 83 بدون گل داره پیگیری میشه.
آقای رستم‌پور، تیم استقلال تهران هم جزو تیم‌هایی است که به هر حال احتمالاً برخی از شنوندگان مشتاقن نتایجش رو بدونن، که با سایپا بازی داشته. تا این لحظه چه اتفاقی در این بازی افتاده؟
بله طبعاً نتیجه پرسپولیس، استقلال، استقلال خوزستان، اینا همش مهمه، همه بازی امروز. در همین لحظه تیم نفت هم آقای فاطمی به صورت زنده براتون گزارش می‌کنم، تیم نفت تهران گل زد به پرسپولیس و کلن وضعیت صدر جدول رو دگرگون کرد. بلی که به سود استقلال تهران خواهد بود، همچنین استقلال خوزستان. زننده گل فکر کنم وحید امیری بازیکن تیم ملی موفق شد دروازه سوشا مکانی رو باز کنه. و با توجه به اینکه استقلال تهران در بازی همزمان 2-1 از سایپا جلوه، دیگه کلن وضعیت نامشخص خواهد بود و تا هفته پایانی دیگه نمیشه تیم قهرمان رو معرفی کرد با این شرایط.
آقای رستم‌پور، بازی استقلال اهواز و فولاد چرا لغو شد؟
بازی استقلال اهواز و فولاد به دلیل تصمیم شورای تامین استان خوزستان به خاطر برگزاری انتخابات میان دوره یه مجلس، همچنین وضعیت نامناسبی که ورزشگاه تختی داره حذف شد. اما یه بازی خیلی حساس اونجا برگزار شد، استقلال خوزستان هم که مدعی قهرمانیه تونسته راه آهن رو تا این لحظه ببره و با توجه به شکست پرسپولیس تا این لحظه دقیقه 85، خب استقلال تهران و استقلال خوزستان امروز شرایطشون خیلی بهتر شد در بالای جدول برای کورس عنوان قهرمانی بین این سه تا تیم صدر نشین.
ممکنه نتایج بقیه بازی‌های این هفته رو هم برامون مرور کنید؟
این سه تا بازی خب شرایطش کاملا فرق میکرد با سایر بازی ها، اما در بقیه بازی ها که در واقع تأثیری در صدر جدول نداره، تیم سبا همچنین زوباهن تونستند از حریفای خودشون پیشی بگیرند، ولی خب اون بازی ها هم هنوز به پایان نرسیده.
و اون وقت هفته آینده چه بازی های مهمی انجام خواهد شد آقای رستم‌پور؟
با توجه به شرایطی که الان امروز اتفاق افتاده، بازی‌های هفته بعد فوق‌العاده حساس‌تر خواهد بود و باز پرسپولیس، استقلال تهران و استقلال خوزستان در کورس تصاحب عنوان قهرمانی بازی‌های بسیار حساس خواهند داشت. این نکته هم بگم که امروز تراکتورسازی تبریز هم تونست از ملوان تا این لحظه بازی رو ببره با دیداری که بسیار هم پرگل بود. تا دقیقه 85 این بازی با حساب 4-2 به سود تراکتور سازیه.
متشکرم. مهدی رستم‌پور، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23، موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20، موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دوستان، یادآوری میکنم که شما میتونید نظرات خودتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید با گذاشتن پیامی روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا. شماره تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو در اینجا یادآوری می‌کنم. یکیش هست 20420221122112 20420221122112 و شماره دیگر پیامگیر تلفنی رادیو فردا 201-202-828-7220 201-202-828-7220 دیگر شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا است. توضیح هم میدم که اینها پیامگیرهای اتوماتیک است و کسی در اون سوی خط جواب نمیده. و همچنین میتونید آخرین خبرها رو دنبال کنید در وبسایت رادیو فردا با نشانی رادیو فردا سرهم radiofarda.com radiofarda.com. و حالا میرسیم به برنامه هفتگی چهار کنج همراه با نوشین سید حسینی. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم و یادآوری میکنم که در ساعت 8 به وقت ایران برنامه ویژه‌ای داریم درباره انتخابات با گفتگوها و تحلیل‌های متعدد.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مسابقه صندلی سواری در تایوان، طرح فرضیه ای جدید درباره زن یا مرد بودن مونالیزا در ایتالیا، محاکمه دندانپزشک ترسناک در فرانسه، نصب چراغ قرمز ویژه عابران خیره به موبایل در آلمان، کشف تأثیر گیاه اکلیل کوهی در تقویت حافظه، شیوه جدید پلیس شهر مادرید برای تنبیه سگداران فراری از برداشتن مدفوع سگ و کمک یک پارکبان به پلیس اسپانیا برای حل یک پرونده قتل.
کارگاه آثار هنری در ایتالیا معتقده که لئوناردو داوینچی تابلوی نقاشی مونالیزا رو از ترکیب چهره یک مدل مرد و یک مدل زن خلق کرده. رویترز گزارش داده چهره لیزا جراردینی مشهور به مونالیزا دل جیوکاندو به سفارش همسرش کشیده شده. برخی از مورخان هنری عقیده دیگه‌ای دارند و میگن که مونالیزا زمانی که مدل نقاشی قرار گرفته خیلی غمگین به نظر می‌رسیده و تلاش‌ها برای خوشحال کردنش به جایی نرسیده. به همین دلیل لئوناردو لبخند نقاشی رو از مدل دیگه‌ای به نام سلای گرفته. یکی از مسئولان هنری و فرهنگی ایتالیا میگه تمام نقاشی‌هایی رو که داوینچی از شاگردش موسوم به سلای کشیده با نقاشی مونالیزا مقایسه کرده و به این نتیجه رسیدند که بعضی از ریزه‌کاری‌ها کاملاً با هم همخوانی داره. به گفته این مقام فرهنگی، داوینچی برای کشیدن مونالیزا از دو مدل استفاده کرده و بعد جزئیات دیگر رو به کمک قوه تخیلش تکمیل کرده. با وجودی که این اثر مشهور هنری در اوایل قرن 16 میلادی کشیده شده، ولی همچنان بحث درباره لبخند مونالیزا قرن هاست که ادامه داره.
پلیس شهری در مادرید پایتخت اسپانیا تصمیم گرفته کسانی را که مدفوع سگشان را از زمین بر نمی دارند با روش جدیدی تنبیه کند. روزنامه گاردین گزارش داده از این به بعد سگداران فراری از برداشتن مدفوع سگ از کف پیاده‌روها و خیابان‌ها به دو شیوه مجازات می‌شوند. آنها یا باید جریمه ای تا سقف 1500 دلار پرداخت کنند و یا چند روزی به عنوان مأمور شهرداری به تمیز کردن محلات بپردازند. شهرداری مادرید می‌گوید با وجود کارزارهای مداوم برای بالا بردن آگاهی عمومی در این باره و توزیع رایگان کیسه‌های مخصوص مدفوع سگ، همچنان در خیابان‌ها، پارک‌ها و دیگر اماکن عمومی مدفوع حیوانات دیده می‌شود. قرار است این طرح به زودی به شکل آزمایشی در دو منطقه شهر مادرید به اجرا گذاشته شود.
دیدن عابران پیاده‌ای که غرق تلفن‌های هوشمندشون هستند این روزها منظره‌ای بسیار عادیه، ولی این عادت موقع عبور از خیابون میتونه خطرناک باشه. روزنامه دیلی تلگراف گزارش داده مسئولان شهر آگزبرگ در جنوب آلمان برای جلوگیری از تصادف روی کف پیاده‌روها چراغ‌های عابر نصب کردند تا کسانی که خیره به موبایل‌هاشون در حال حرکت هستند بتونن با دیدن این چراغ‌ها متوجه ناامن بودن عبور از خیابون بشن. این اقدام 2 ماه بعد از اون انجام شده که دختری 15 ساله در حال نگاه کردن به موبایلش و همزمان داشتن گوشی در گوشهاش در اثر تصادف با تراموا کشته شد. چراغ‌های زمینی عابران موقع نزدیک شدن تراموا قرمز شده و شروع به چشمک زدن می‌کنند. بنابر نتیجه پژوهشی که به وسیله بخش تحقیقات تصادفات مؤسسه دکرا در 6 پایتخت اروپایی انجام شده، 17% مردم اروپا هنگام عبور از خیابون حواسشون به تلفن‌های هوشمندشونه.
یک پارکبان به پلیس اسپانیا کمک کرد یک پرونده قتل را رمزگشایی کند. روزنامه گاردین گزارش داده پس از اتمام عملیات شناسایی پلیس در محل کشف جسدی در یکی از پارک‌های شهر سویل، پارکبان مدارکی پیدا کرد که روند پرونده را به کلی تغییر داد. خانم کارمن مورنو که 28 سال سابقه پارکبانی دارد و از علاقمندان سرسخت سریال‌های پلیسی است، هنگام تمیز کردن محل کشف جسد دستمال‌های خون‌آلود پیدا کرد که از چشم پلیس مخفی مانده بود. او به کمک مشاهداتش در سریال‌های جنایی دستمال‌ها را به طور جداگانه در محفظه‌های پلاستیکی قرار داد. در حالی که پلیس این پرونده را خودکشی دانسته و از تحقیقات بیشتر در این زمینه خودداری کرده بود، مدارک جدید منجر به باز شدن پرونده قتل و بازداشت مظنون شد.
مردی هلندی که در رسانه‌های فرانسوی با لقب دندانپزشک ترسناک شناخته میشه، به اتهام آسیب زدن به دهان بیماران و فریب دادن سازمان‌های تأمین اجتماعی به 8 سال زندان محکوم شد. رویترز گزارش داده رسانه‌های شهر نبق در مرکز فرانسه که این حکم در اونجا صادر شده، داستان‌های وحشتناکی به نقل از مشتریان سالمند این دندانپزشک نقل کردند. از جمله کشیده شدن تا 8 دندونشون در 1 جلسه و ابتلا به عفونت‌های ناشی از جراحی‌های دهان و دندان و از طرف دیگه مطالبه دستمزدهای 10,000 یورویی از طرف دندانپزشک ترسناک. این شهروند هلندی که به کانادا فرار کرده بود برای محاکمه به فرانسه مسترد شد.
اصل کوهی یا روزماری به تقویت حافظه کمک می‌کند. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، در پژوهشی تازه در بریتانیا معلوم شده که سالمندان پس از حضور در اتاقی که بوی روزماری در آن پخش شده بود، حافظه‌شان 15% بهتر شده است. گرچه این میزان پیشرفت ممکن است چندان قابل ملاحظه نباشد، ولی به گفته پژوهشگران در دانشگاه نورتامبریا همین 15% کافی است که زمان مصرف دارو فراموش نشود و به این ترتیب میتواند در نجات جان افراد نقشی مهم ایفا کند. مطالعات قبلی روی بافت‌های مغزی نشان داده است که مواد موجود در اکلیل کوهی میتواند موجب فعالیت مغزی شود.
صدها نفر برای تماشای مسابقه حرکت با صندلی چرخدار اداری در شهر تاینان واقع در جنوب تایوان دور هم جمع شدند. رویترز گزارش داده این مسابقه 7 سال قبل در ژاپن شروع شد و این اولین باریه که مسابقه صندلی سواری در خارج از ژاپن برگزار میشه. معمولاً 2 نفر از شرکت کننده ها روی صندلی های چرخدار در رقابت با هم مسافتی کوتاه رو به شکل عقب‌گرد پا میزنند. این مسابقه اغلب در قالب تک نفره یا امدادی در 2 سطح مقدماتی و قهرمانی برگزار میشه. برگزاری این مسابقه در یکی از محلات قدیمی شهر تاینان ابتکار مغازه‌داران این منطقه برای جلب توجه بیشتر مردم به محلشون بوده.
این بخش از برنامه 4 کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس 4 کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و 4 کنج دیگر. بدرود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.